بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان. دوستان عزیز سلام، امیدواریم که در تربیت گلهای باغ زندگیتون موفق و پیروز باشید. با برنامه دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ تربیتی ویژه تربیت کودک در خدمت شما خانواده‌های محترم هستیم. در ابتدای برنامه خدمت استاد محترم، کارشناس محترم برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیه دهنوی، عرض سلام و ارادت دارم. ازشون خواهش میکنم که در ابتدای برنامه گفتگوی اگه با شما عزیزان دارن بفرمان تا با هم برنامه امروز رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت عزیزان شنوندم. سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
با کسب اجازه از محضر استاد محترم با هم میشنویم سوال اول برنامه امروز رو.
اگه بچه عادت کرد به این کتک، یعنی تا مادر و پدر داد نزنه یا کودک نزنه نمیره دنبال اون کار، اونو چی کار کنیم؟ دلمونم نمیخواد به بچه ها بزنیم، ولی اگر اینجور پیش اومد چی کار کنیم؟ خیلی ممنون، متشکرم از زحمات شما.
بله، این خواهر محترم در مورد فرزندشون سوال کرده بودن که اگر فرزندانمون از ما اطاعت نکردن چگونه با اونها برخورد بکنیم تا اونها اطاعت بکنن، آیا از تنبیه هم استفاده کنیم یا نه؟
بله، البته اگر اجازه بدید من تبیین بهتری داشته باشم از سوالشون. ایشون فهمودن که اونقدر کتک زدیم که دیگه عادت کرده، یعنی اگر کتک نخوره کار نمی کنه.
بله.
سوالشون گویا این بود. خب من بارها و بارها گفتم که با تنبیه بدنی مخالفیم.
بله.
حتی تهیه کننده عزیز مجامعه جلالی در آرم برنامه هم جمله ای رو از بنده آوردن که تنبیه جواب نمیده.
بله.
روانشناسان معتقدن که تنبیه جواب نمیده و واقعا هم اینجوره. تنبیه بدنی ممکنه جنبه بازدارنده داشته باشه ولی اصلاح کننده نیست، اصلاح نمی کنه و آثار و تبعات خیلی بدی داره. لذا من واقعا توصیه می کنم، ما قبلا هم سوالی در همین زمینه داشتیم که مادری فرموده بودن من کتک زدم و مشکل از بین رفت، همونجا خیلی من توضیح دادم، الانم خدمت ایشون عرض میکنم. اگر چنین چیزی هست شیوه تربیتی شما اینه، تقاضا مندم متوقف کنید، کتک نزنید. تنبیه بدنی آثار سوئی داره، باعث تغییر شخصیت میشه.
بله.
و اگر کسی شخصیتش تغییر شد، ذلیل شد، روایت داریم که به خیر او امیدی نداشته باش و از شر او ایمن مباش. تغییر شخصیت خیلی چیز بدیه. اثر دومش اینه که تو سری خور بار میاد. خب شما که میزنیدش رو تا آخر عمر سرش رو میاره جلو میگه بزنید.
بله.
اون فردا تو جامعه هم نمیتونه از حق خودش دفاع کنه. بعد خیلی از خانواده تلقیشون اینه که حالا وقتی کتک میزنن او گوش میده. معلوم نیست گوش بده. او بله. حالا در جور ماهرتر شده. همون خلافی که میکرده و شما کتکش میزدید الان میبینید نمیکنه. معلوم نیست که نکنه، اون ماهرترش کردی شما در جور. اثر بعدیش استرابه، استراب میاره. هر کاری میخواد بکنه یا اگر یک لحظه بخواد با شما مخالفت کنه در یک قضیه، احتمال اینکه کتک میخوره تمام وجودش رو پر از التهاب و استراب میکنه و این استراب خیلی خیلی برای بچه ها کشنده است. نشاط و شادابی اونا رو میگیره، اعتماد به نفس اونها رو از بین میبره و خود همین کتک زدن اعتماد به نفس رو از بین میبره، عزت نفس و حرمت خود رو از بین میبره. من توصیه‌ام اینه، شما برای کارهایی که میخواهید او انجام بده اولا فشار نیارید، در حد توانش از او تقاضا کنید، از او بخواید و اگر او مرتکب خلافی میشه اولا سخت نگیرید. خیلی از خلاف از دید شما خلافه، از دید اون نوجوان یا این فرزند خلاف نیست. بعدم اگر میخواید جلو این خلاف ها رو بگیرید، از همون مکانیزم های بازدارنده ای که ما قبلا گفتیم استفاده کنید. تحریک عواطف، مامان جون این کاری که میکنی من با این کارت خیلی قصه میخورم، دیشب 2 ساعت خوابم نبرد. حتی من توصیه کردم تو همین تحریک عواطفم شلوغش نکنید، نگید من دغمرگم میکنی
به اندازه است.
بله بله، موهام سفید شده، موهام سفید کردی، الهی بمیرم از دستم راحت بشی، این طرفا تعبیرها تعبیر خوبی نیست. یا منو پیرم میکنی با این کارا، اینا خیلی برای بچه ها سنگینه چون بچه ها عاطفی هستن. از شیوه قهر کردن استفاده کنید. حتی من بارها این روایت رو خوندم، کسی به حضرت عرض کرد که آقا من بچم اذیتم میکنه، اجازه میدید بزنمش؟ حضرت فرمودن لا تضربه، نزنش، وحجره، باهاش قهر کن. اما یه قیدی هم آقا زدن در انتها، ولا تطل، ولی طولانیش نکن. قهرم گاهی عزیزان تماس میگیرم و میگن من مثلا 6 ماه با بچم قهرم، خیلی اشتباهه، خیلی اشتباهه. یا 6 ماه فرزندم ازدواج کرده رفته، 6 ماه خونش نرفتم، چرا؟ چون فلان خلاف رو کرده. درسته او بزرگ شده، حتی خودش ازدواج کرده، ولی رابطه پدر و مادر و پسری از بین نرفته، اون عاطفه داره. طولانی نشه، از شیوه محرومیت استفاده کنید. دستگاهی داره، کامپیوتری داره، پلی استیشنی داره، دوچرخه‌ای داره، موتوری داره، امکاناتی داره، حبسش کنید 2 روز 3 روز به جای تنبیه. این خیلی بهتر جواب میده تا اون کتک زدن.
نزدن از اون وسایل استفاده کنه.
بله، 1 روز 2 روز اجازه ندن دیگه استفاده بکنه. اینقدر اقتدار دارن والدین. یا از شیوه بده و بستان استفاده کنن. از او کاری میخوان، او کاری انجام نمیده، اون کار انجام نمیده. خب صبر کنن تا روزی که او اومد گفت که مامان بابا من فلان چیزو میخوام. بهش بگن عزیزم، خب شما از ما خیلی چیزا میخوای. ما هم گاهی از شما چیزی میخوایم. شما گوش میدی به حرف ما؟ شما به حرف ما گوش بده، ما هم چشم. بده و بستان. تو بده اون خواسته که ما داریم به ما بده و بستان. شیوه بده و بستانه. تنبیه خوب نیست، خصوصا که همینطور که خودشون فهمیدن اصلا عادت میشه. اگر هم واقعا اثری داشته باشه، که حالا امروز من بعد از بیش از 1 سال میخوام اون استثنای تنبیه بدنی و کتک رو بگم، اثری داره به موقع و با شرایط اگر انجام بشه. اگر زیاد شد اونم دیگه اثر نداره، یعنی اثر خودش رو از دست میده. خب پس شما از این مکانیزم‌های بازدارنده استفاده کنید، یا اثر میذاره یا نمیذاره. اگر اثر گذاشت فبها، ما همینو میخواییم. اگر اثر نذاشت، شما این مکانیزم‌ها رو به کار گرفتید، دیدید نه او هنوز خلاف میکنه یا به حرف شما گوش نمیده، قبل از تنبیه بدنی که من میخوام اون مورد استثناء رو امروز بگم و اجازه بدم به خانواده، ولی اگر ببینن شرایط چقدر سخت، خودشون صرف نظر میکنن و میرن سراغ همون مکانیزم‌های بازدارنده، ابتداعا تهدید به کتک بکنید، تهدیدش کنید. اونم تهدید نباید مستقیم باشه. خب پدر یا مادری نمیزنن، ولی بارها تهدید میکنن، میگن کاری نکن که له و لوردت کنم، کاری نکن این کمربند رو بردارم این شلاق و بردارم بیفتم به جونت. نه، اونم خوب نیست. پس چی جوری؟ بگید پسرم یا دخترم، اگر زیر یک دیگی که پر آب باشه زیاد آتیش بریزن، این دیگم جوش میاره و سرریز میشه. عزیزم کاسه صبر منم یه حدی داره ها، ممکنه لبریز بشه ها. ببینید این غیر مستقیمه، حتی شما واجه کتک و اینا رو هم نمیاد، ولی اون میفهمه، اون میبینه دیگه. نه، مثل این که کار داره بیخ پیدا میکنه دیگه، پدر یا مادر انگار دیگه دارن به یه مرحله میرسن که ممکنه کاسه صبر پدر یا مادر لبریز بشه. واقعا این موثره، واقعا موثره. خب یا اثر میذاره این تهدید شما یا نمیذاره. اگر اثر گذاشت فبه ها، اگر اثر نذاشت، در مرحله بعدی مقدمات تنبیه بدنی رو فراهم کنید. خود نوع حرکت دیگه، شما قبلا همه این مراحل رو هم چند ساله تحمل کردید، اون تهدید قبلی رو هم کردید، الان همون عمل رو مجددا مرتکب میشه، پدر یا مادر پاشن حرکت کنن، هجوم ببرن، ولی تشریفاتی باشه، این علکی باشه، همون کاری که حضرت امام قدس سره میکردن رحمت الله علیه، واقعا الگوی بسیار ارزشمندی برای ما در همه زندگی بودن، معروف دیگه، فرزندان آقا رهبر کبیر انقلاب اسلامی در این مصاحبه و اینا میگفتن که آقا هیچ وقت ما رو کتک نزدن، ولی همیشه ادای کتک زدن رو در می آوردن. پا می شدن، آستیناشون رو می زدن بالا، دنبال یه چیزی می گشتن، فرصت می دادن ما دریم فرار کنیم، ولی هیچ وقت دستشون رو ما دراز نشد. شیوه جالبیه. اینم ببینید برای مراحل دیگه واقعا کارد به استخون رسیده. یا جواب میده یا جواب نمیده. اگه جواب داد فبه ها، خیلی خوب. اگه جواب نداد، خب اینجا دیگه چاره ای نیست، گوش زدی بشه، تنبیه بدنی، کتک اب نداره. ولی چی جوری؟ نه با کمربند و شلاق و ترکه و اینا. بعد اونجور روی تن کودک اثر بذاره دیه واجب بشه؟ نه، با سر انگشتان هوای انگشتا به صورتش بگیره. این صورت رو میگم چون روانشناسان تجویز میکنن پشت دست و کفل رو که بزنید به با کف دست به کفلش بزنید یا رو پشت دستش بزنید. این مورد رو هم عیب نداره که من میگم، چون یه وقتی زمینه اون نیست، دستش در دسترس شما نیست که بزنید رو دستش، یا سنش حالا یه جوریه که دیگه جالب نیست برای سنین پایین تره، عیب نداره صورتش، ولی خیلی آروم، یعنی سر انگشتا برسه به صورتش. اگر چنین چیزی شد، این روی کودک شما خیلی اثر میذاره. شما اصلا نزدید ها، شما ادای زدن رو در آوردید، ولی چون تا حالا نزدید، او مثلا 6 سالشه تا حالا از شما کتک نخورده، تا حالا همون مکانیزمای بازدارنده بوده، تهدید بوده، اداش بوده، اونم گاهی نه همیشه که اونم دیگه اثرش رو از دست بده. حالا بعد از 6 سال اولین بار پدر یا مادر دستشون رسید به صورتش، خیلی برای سخته، خیلی اون اثر عجیبی میذاره و واقعا اثر مثبتی میذاره، ولی اگر بخواد نه شدید باشه اون خیلی خوب نیست. به جهت این که ما در شرع مقدس هم اجازه داریم، یعنی اجازه دادن، مورد استثنایی که من میخواستم بگم اینه، در شرع مقدس اجازه داده شده که کودک رو کتک بزنید به دو شرط: یکی این که گناه کبیره کرده باشه، دوم این که دیه واجب نشه، او ادب بشه و دیه واجب نشه، یعنی چنان نزنید که بدنش کبود یا سرخ بشه. حالا چرا من اینو اجازه میدم و عرض میکنم که گاهی ببینید بعد از سالها و به ندرت استفاده کنید، اونم با طی مراحل، بله اگر این مراحل اینا طی بشه اثر داره، اثر مثبت داره، ولی جوری که این مادر بزرگوار فرمودن دائما میزنیمش، مثلا جوری که دیگه اون عادت کرده، خب اثر نداره، اثرش از دست میده. و گاهی برای سنین پایین تر، چون او قوه درک نداره، صحبت، سخنرانی اثر نداره. من مثالی عرض کنم، فرزند 2 ساله شما، 1 ساله شما، 1 سال و نیم، 2 ساله شما یه میخ برداشته داری میره طرف پریز و میخواد میخو بکنه تو پریز، خب این با جان خودش میخواد بازی کنه، خطر داره. حالا اینجا شما بله، البته میتونید مچ او رو بگیرید فشار بدید بکشید که احساس کنه، یه کار دیگه هم میتونید بکنید، بزنید رو دستش. خب این اینجا اثر میذاره، چون او در سن نیست که حالا شما بیاید برای سخنرانی کنید که عزیزم این خطره، از بین میری، اولا که زمینه ها بعد از بین بره، در پوش داشته باشه این پریزا، اینا همه رو ما قبلا گفتیم. حالا اگر یه موقعیتی اینجوری بود اثر اون بیشتره. من تقاضا میکنم از والدین عزیز، بچه ها رو کتک نزنید، خدا میدونه گناه دارن اینا، و بعد اگر هم دیه واجب بشه که این وظیفه ایست بر دوشتون و باید پرداخت بشه، من قبلا هم گفتم اگر کسی خانوادهی کتک زده دیه واجب شده، این دیه ها رو باید پرداخت کنن، الا اینکه وقتی کودکشون به مرحله بلوغ رسید خودش ببخشه، ولی در کنارش استغفار الهی هم لازمه.
با تشکر از استاد محترم، سوال دیگه‌ای که شنونده محترم دیگری مطرح فرمودن و با این سوال هم ارتباط داره این هستش که شنونده‌ای سوال کردن از پسر سوم ابتداییشون که تکالیف خودش رو انجام نمیده، خب با این فرزندشون چجوری برخورد بکنن تا این فرزندشون تکالیف خودش رو انجام بده؟
بله، در مورد تکالیف که مشکلی است برای خانواده‌ها، فراوان سوال میکنن، آقا بچه‌های ما درس نمیخونن، تکالیفشون رو انجام نمیدن، چه کنیم؟ من چند تا توصیه دارم. قبل از هر چیز با مدرسه هماهنگ باشید.
بله.
خیلی از خانواده‌ها از مدرسه خبری ندارن، یعنی نمیدونن میزان تکالیف بچه‌ها چقدره، چقدر زمان میخواد، اصلا اونا معلم شیوهش چیه، آیا تکلیف نوشتاری میده نمیده، بیشتر مبناش بر خوندن حفظه. خب این مهمه.
بله.
مادر همینو نمیدونن، هی دائم میگن بنویس، چرا نمینویسی؟ خب بابا اون نداره، کم داره، یا اصلا بعضی از بچه تو مدرسه وقتی تعیین میشه، معلم همونجا با نظارت خودش
تکالیف
رو انجام میدن بچه ها. بنابراین هماهنگی با مدرسه خیلی مهمه. اگر والدین با مدرسه هماهنگ باشن، فضای کاری کودکشون دستشون میاد و میتونن درست برخورد کنن، آگاهانه برخورد کنن. یعنی یه وقتی اگه گفت تکالیفمو تو مدرسه انجام دادم، خب اگر از وضعیت مدرسه خبر نداشته باشن ممکنه بگن نه مدرسه که جای تکالیف نیست، ولی اگر بدونن نه معلم یه جوری تنظیم کرده، چون مقاطع ابتدایی و سالهای پایین معمولا هم این کارو میکنن.
بله.
خب اینجا دیگه درگیری نداره، اینجا دیگه نگرانی نیازی نیست باشه. حتما باید برای تکالیف زمانبندی بشه، یعنی اگر از فضای کاری مدرسه مطلع باشن، خانواده ها برنامه رو برای تکالیف زمانبندی میکنن، بعد پیگیری میکنن. پیگیری برای تکالیف چیز خوبیه، نشانه اهتمام والدینه، چون بعضی سوال میکنن آقا اصلا لازمه ما پیگیری کنیم؟ بله، شما برای تکالیف پیگیری بکنید، اما چیزی که غلطه و من مکرر گفتم در مشاوره های تلفنی، پلیس بازی خوب نیست.
بله.
بازجویی خوب نیست. بچه ها از این بدشون میاد که ای شما دائم پلیسشون بشید، بازجویی کنید. مشقاتو نوشتی؟ بعدو بیار ببینم چرا اینجوری کردی، چرا ننوشتی، دروغ میگی، خدای نخواسته این تعبیرها نباید به کار بره. خب خیلی وقتا بچه ها میگن وقتی شما میپرسید تکالیفت رو نوشتی، میگه تو مدرسه نوشتم. اگر شما اطلاع ندارید از وضعیت مدرسه یا بنابراین نبوده، شما از فضای مدرسه مطلعید، آگاهید و میدونید که نه اینا تو مدرسه فرصت این کار رو ندارن، خب اینجا راشی نیست که بگی تو دروغ میگی. خیلی راحت مامان، مادر یا پدر میگن خب قربونت برم عزیزم، حالا اون مشقای قشنگتو بیار من ببینم.
بله.
خوشحال بشم. میاره دفتر رو، یا نوشته یا ننوشته. اگه نوشته که خب ناز و نوازش رو، تشکر رو. اگه ننوشته و فهمیدید دروغ گفته، هیچ وقت به روش نیارید که تو دروغ گفتی.
بله.
چرا دروغ گفتی؟ کو ننوشتی؟ بگید حتما فکر کردی که نوشتی. خب حالا دیگه بیا بعد از استراحت و چیزی هم بهت میدم بخوری، کاراتو انجام بده عزیزم.
یا اینکه مشقای دیشب دیروز تو مثلا نوشته بودی، حالا امروز باید تکلیف جدید بنویسی.
آفرین. به یه گونه ای او میفهمه ها، خودش میفهمه که خطا کرده و اشتباه کرده، ولی این کرامت مادر و پدره، این همون اصل تقافله که هیچ وقت نذارین پرده های حیا بیفته. هیچ وقت نگید به بچه‌تون دروغ میگی، او دیگه میگه خب منو دروغگو میدونن دیگه، ولش کن دیگه میگم. نه، این همون اصل تقافلی است که من زیاد راجع بهش صحبت کردم. نظارت معمولا برای اوایل کار زیاد لازمه، کم کم سعی کنید. اصل و مطلوب اینه که خانواده های عزیز نظارتشون رو کم کنن، بذارن مسئولیت پذیری از درون ایجاد بشه، بذارید خودش اتوماتیک کاراشو بکنه، ولی در ابتدای کار نظارت حتما لازمه. برای اینکه این مشکل اندام تکالیف از بین بره یا کم بشه، حتما برنامه ریزی باید باشه. برنامه باید باشه، بدون برنامه واقعا نمیشه. برنامه‌ای برای انجام تکالیف فرزندتون بریزید، اما همین شرایطی داره. اولا با همراهی خود کودک باشه. گاهی پدر یا مادر برنامه میریزن، میگن ساعت فلان تا فلان تو دیگه باید هر شب از امشب مشقاتو بنویسی، تکالیفتو. این بده، این بده. خودشو بیارید بنشونید، حتی اول ابتدایی، او انسانه و حق رأی داره، بیارید بنشونید باهاش صحبت کنید. خب عزیزم دیگه مدرسه شروع شده و تو تکالیفی داری، بیایم ببینیم، فکر کنیم با هم دیگه، ببینیم چه ساعتی برای تکالیفت خوبه. با اون هماهنگی هم که ما مدرسه کردید، میدونید که زمان مورد نیاز تکالیف چقدره؟ دو ساعته، دو ساعت نیمه، یک ساعته، سه ساعته، هر چی هست. خب عزیزم خودت بگو این برنامه‌ت رو کی قرار بدیم. شما توجه داشته باشید که برنامه‌ای که می‌ریزید با برنامه کودک تلویزیون و فعالیت‌های فیزیکی او تداخل نداشته باشه. اینم اشکال اساسیه. الان وقت برنامه کودک، او وقت تکالیفشه، دل تو دلش نیست و حواسش هم پرته، هم سنبل میکنه کار رو، تون تون مینویسه که بتونه برسه. اینو توجه داشته باشید. در برنامه ریزی حتما عزیزان به تفاوت‌های فردی کودکانشون توجه داشته باشن. نمیشه برای تکالیف درسی کودکان و برنامه درسی یک برنامه کلیشه‌ای داد و گفت همه همین عمل کنید. بچه ها متفاوتن. بعضی از بچه ها وقتی از مدرسه میان، تا کاراشون انجام ندن، تکالیفشون انجام ندن، دلشون نمیاد برن بازی کنن. بعضی این تیپی هن.
بله.
اول مشقاشون انجام میدن بعد میرن بازی. بعضی از بچه برعکسن، تا نرن بازیشون رو نکنن و خیالشون راحت نشه، دل به درس
نمیدن.
خیلی قوینا روحیشون اینجوریه. حالا جالبه، بعضی از بچه ها میان یه مقداری مشغول کار میشن، وسط کار رها میکنن، میرن یه نیم ساعت یه ساعتی بازی میکنن، دوباره برمیگردن
ادامه
میدن. ما باید ببینیم که کدوم بچه ما، فرزند ما از کدوم تیپه، با توجه به روحیه‌اش برنامه براش بریزیم. چیزی که من مطلوب میدونم، قبلا هم اشاره کردم، اینه که وقتی از مدرسه میاد استراحت کنه، بعد از استراحت چیزی برای او بیارید بخوره، اگر شیفت صبح هست، نوبت صبح هست، بیاد نهار رو میل میکنه، استراحت میکنه، بعد از ظهر پا میشه یه خوردنی و بعد هم برنامه تکالیفش رو شروع میکنه. این مطلوبه، ولی عرض کردم تفاوت‌های فردی کودکان رو حتما در نظر بگیرید. برای اینکه بچه‌ها تکالیفشون رو خوب انجام بدن، فراهم ساختن زمینه مهمه. محیط آروم، بی صدا. خیلی خوبه که اون زمانی که شما برای فرزندتون وقت تکلیف تعیین می‌کنید، پدر و مادر هم کار علمی بکنن. تلویزیون حتما خاموش بشه. در اون دو ساعت تلویزیون خاموش بشه، او خیالش راحت بشه. پدر روزنامه بخونن، مادر کتاب بردارن مطالعه کنن. اگر او دوست داره در اتاق او شما برید مطالعه کنید، خیلی خوبه. اگر به دلیلی که بعد عرض خواهم کرد او نمیتونه تو اتاق خودش کار کنه، او اومده به طرف شما و در جایی که شما هستید شما مطالعه کنید، فضای مطالعه ده. این فراهم ساختن زمینه، فراهم آوردن امکانات خیلی اثر داره رو تکلیف بچه‌ها. اتاق مستقل داشته باشن، این اتاق نورش کافی باشه، حرارتش کافی باشه، میز خیلی مؤثره، میز و صندلی، یک کمد مستقل براشون در نظر بگیرید. از عنصر تشویق غافل نشن خانواده ها، وقتی میبینن او داره کاراش انجام میده تحسین کنن، تشویق کنن، او احساس کنه وقتی کار خوبی میکنه بهش توجه دارن. اگر انجام تکالیف رو به تأخیر انداختی و انجام نداد، این مشکلیه که خیلی از خانواده ها دارن، خب بعد از روش حل مسئله استفاده کرد، یعنی باید علت رو پیدا کرد. ما باید ببینیم علت چیه؟ بدون علت نیست. ببینیم علل این که کودکان تن به کار نمیدن و تکالیفشون انجام نمیدن چی هست؟ خیلی هاشم غیر ارادیه، دست خودشون واقعا نیست و ما باید مشکلشون رو حل کنیم. مثلا یکیش مشکلات جسمیه، ممکنه ضعف در بینایی داره. معلم تکالیف رو تابلو مینویسن، شاگرد ضعف بینایی داره، اصلا نمیبینه اونا رو.
بله.
میاد خونه نمیدونه چی بنویسه. یا ضعف شنوایی داره، معلم میگن بچه این کارو بکنید، نمیشنوه، انجام نمیده. یا نه اصلا خود ضعف بینایی داره، کتابو خوب نمیبینه.
بله.
خود کتاب رو نمیبینه که بتونه بنویسه، یا قاطی قاطی مینویسه چون بیناییش ضعیفه، یا یه بیماری مزمنی ممکنه داشته و داره. این یک علت. علت دوم مشکلات روحیه. ما باید پیگیری کنیم، باید ریشه یابی کنیم. آیا والدین با هم درگیرن؟ آیا او فرزند جدیدی اومده به خونه، حسادت به او داره؟ آیا سرزنش میشه دائما تو خونه؟ فشارهای روحی رو باید برداشت. علت سوم اختلال در یادگیریه. اختلال در یادگیری چیه؟ که 90% هم اختلال در خوندنه، یعنی کودکان نمیتونن بخونن. این یه مشکلی است که بعضی از کودکان دارن. با عقب ماندگی ذهنی هم زمین تا آسمون فرق میکنه. اصلا چیز جداییه. اتفاقا این بچه‌هایی که اختلال در یادگیری دارن، در خوندن، ریاضی، دیکته اینا دارن، اتفاقا اینا هوش بهرشون متوسط رو به بالاست. یعنی پس مشکل عقب ماندگی ذهنی ندارن. مشکلشون در تشخیص کلماته. کلمات مشابه رو، راز و زار و قاز و زاغ و مثلا اینها رو با هم دیگه
اشتباه
میکنن، که این هم راهکار داره. من 3 کتاب اجازه بدید معرفی کنم در همین زمینه. کتابای بسیار ارزشمندی است و خداوند به مؤلف این کتابا جدا توفیق بده که خدمت بزرگی به معلمان و خانواده ها کردن. برای کودکانی که اختلال در یادگیری دارن، در مقوله خوندن، ریاضی و دیکته نویسی، من برای هر کدوم یک کتاب معرفی میکنم. درمان اختلالات خواندن، این یک کتابه. 2 درمان اختلالات ریاضی، کتاب 3 درمان اختلالات دیکته نویسی، مؤلف محترم جناب آقای مصطفی تبریزی، انتشارات فراروان. دیگه ایشون در اون کتاب با تصویر کاملا به شکل عملی تمام فوت و فنایی که این مشکل اختلال در یادگیری رو میشه از بین برد و کم کرد، ایشون مطرح کردن. تمرین فونیکس، اصطلاحاً صدا کشی، بخش کردن، اینا همه رو آموزش دادن که اگر عزیزان والدین این کتابا در اختیارشون باشه، خیلی راحت میتونن از اینا استفاده کنن. عامل 4 برای عدم انجام تکالیف خستگیه. گاهی میبینید از راه رسیده خسته و کوفته شروع میکنه به نوشتن، یه مقدار مینویسه، روحیش از دست میده، رها میکنه. خب ما باید بهش خط بدیم. من توصیه‌ام اینه بعد از مدرسه استراحت کنن کودکان، یه تقویت بشه، یه مقداری اون خستگی ها از بین بره، با یک نیرو و توان جدیدی کار رو شروع کنن. عامل پنجم ممکنه حواس پرتی باشه. بعضی از بچه‌ها این مشکل رو دارن.
بله.
لذا کودکانی که این گونه هستن، من توصیه‌ام اینه اجازه ندید تکالیفش رو توی اتاق خودش بنویسه. چون وقتی تنهاست و تو اتاق خودشه و مشکل حواس پرتی رو داره، هی دائم حواسش پرت میشه. پس کجا؟ بیا تو آشپزخونه، رو میز آشپزخونه بنویسه. مادر مشغول کارن یا مادر برن به اتاق ایشون که دائم نظارت داشته باشن، هر وقت احساس کردن حواسش پرت میشه او رو راه بندازن. عامل بعدی سنگینی تکالیفه. گاهی تکالیف سنگینه و ای کاش معلمان عزیز ما توجه به این نکته داشته باشن. تکلیف زیاد و سنگین اون نمیتونه ملاک باشه، تمرین ها در حد متوسط باشه. اگر یه وقتی احساس کردن خانواده تکالیف سنگینه، به او کمک کنن. و آخرین نکته، آخرین علت، ممکنه هوش فوق العاده باشه. هوش بسیار بالا. آقا این که چی میگید شما؟ بله، عقب ماندگی ذهنی رو قبول داریم، اختلال در یادگیری رو قبول. هوش فوق العاده، بله. گاهی فرزند شما هوش برش بسیار بالاست، هوش فوق العاده ای داره، این درس ها براش کسل کننده است،
زود یاد میگیره.
آره زود یاد میگیره، اصلا نوشتن زورش میاد بنویسه. خب اینجا چی کار کنیم؟ اینجا اگر رسیدی چنین چیزی هست، حتما با مدرسه هماهنگ بشید، یه برنامه غنی‌تری برای او در نظر بگیرن که او رغبت داشته باشه. اگر این کارا رو کردید، این ریشه‌ها رو پیدا کردید و عمل کردید، حل شد، فبها. اگر نشد، همون دیگه مکانیزم‌های بازدارنده محرومیت. تکالیف انجام نمیده، خیلی خوب، از برنامه کودک تلویزیون محروم.
بله.
برنامه‌ش انجام نمیده، خیلی خوب، از اون خوردنی که بعد از تکلیف بنا بوده بهش بدی، چی رو، بیسکویتی، چیزی بوده، میوه‌ای بوده، از اون محروم میشه.
با تشکر از استاد محترم، با برنامه پرسش و پاسخ ویژه تربیت کودک در خدمت شما عزیزان هستیم. با هم میشنویم سوال سوم برنامه امروز رو.
عزیز میخوام سوالی داشتم از محضر استاد محترم. خواستم ببینم این بچه هایی که مدام عادت دارن یه چیزی رو تو دهنشون بذارن، حالا یا آستینشون یا دستشون یا وسایل دیگه‌ای که در دستشون هست، آیا این فقط یک عادت نامناسب هست یا اینکه علل روانی و عصبی داره؟ یعنی بچه‌ها اضطراب دارن یا نه؟ من چی می‌خواستم از استاد که راجع به دندون قلچه بچه‌ها در شبانگاه که در هنگام خواب این کارو می‌کنن، این مقدار توضیح بدن. آیا این هم فقط جنبه همون روانی داره و عصبی داره یا اینکه نه ارثی می‌تونه باشه؟ چون من شنیدم ارثی هم می‌تونه باشه. حالا می‌خواستم ببینم نظر استاد مثلا چیه.
خواهش میکنم، انشالله مطرح میشه سوالتون. خدا نگهدارت.
بله، این خواهر محترمونم که دوتا سوال داشتن در مورد اینکه فرزندشون اشیایی مثل پیراهن یا انگشتشون یا چیزای دیگه‌ای رو در دهن میگذارن.
بله.
البته دندون قلچه هم سوال فرموده بودن که قبلا هم داشتیم.
بله.
و راهکارهایی رو که فرزندشون این عادت‌ها رو ترک بکنن سوال کرده بودن.
بله، البته سوال دقیقاً این بود که آیا این دستش رو فرزندشون به دهانش میبره یا مثلا لباسش رو به دهان میگیره، آیا این یک عادته یا یک عادت عصبیه؟
بله.
در سال اولشون این بود. ببینید، من به ایشون عرض میکنم و عزیزان شنونده که این سری رفتارها اگر صرفاً همین باشه، یعنی دستش رو میبره به سمت دهانش یا لباسش رو تو دهنش میگیره، اگر صرفاً خود همین عمل باشه، این یک عادته و عادت عصبی نیست.
بله.
در صورت اینجور رفتارها عادت عصبی میشن و یک اختلال عصبی میشن و منشأ روحی روانی دارن که با یک کار دیگه هم همراه بشن. مثلا انگشتش رو در دهانش میکنه ولی اون رو هم میمکه.
بله.
پس انگشت مکیدن یک عادت عصبیه. این منشأ روحی روانی داره که ما قبلا راجع به انگشت مکیدن برای سنین مختلف خیلی دیگه بحث داشتیم. یا فرض بفرمایید ناخنش رو میکنه تو دهنش، انگشت رو میبره تو دهن. خب اگر صرفا این بردن به دهان باشه، این عادت عصبی نیست.
بله.
چون کاری نمیکنه، صرفا برده به دهنش. ولی اگر میبره به دهن و ناخنش رو هم میجوه، ناخن جویدن منشأ عاطفی و روحی روانی داره علل مختلف که هم در انگوش مکیدن هم در ناخن جویدن، مهمترین علتشو من قبلا گفته بودم، فرزند جدید، فرزند دومه و اختلاف خانوادگی پدر و مادر و عللی از این قبیل. یا فرض بفهمید، چون ایشون فرموده بودن گاهی اشیایی رو فرزند به دهنش میبره، مثلا مداد یا خودکار. خب صرف این که مداد یا خودکار رو ببره به دهنش، این عادت هست، ولی عادت عصبی نیست، الا اینکه این خودکار رو که تو دهانش میکنه ته خودکار رو بجوه و اون ته خودکار رو لهش میکنه. یا مداد رو شما وقتی نگاه میبینید مداد ته نداره، اصلا خورده شده، جویده شده، این که میجوه، فشار میاره این رو، اون عادت عصبیه. یا حتی لباس رو میبره به دهن، یه وقتی لباس رو میبره و گاز میگیره، دندوناش رو فشار میده، میکنه این لباس رو، ریشه ریشه میکنه، این عادت عصبیه. ولی صرف این که حالا نه لباسش رو ببره، آستینش رو ببره تو دهنش، این اگر همراه با اون رفتار نباشه، این صرفا عادته و عادت عصبی نیست. در مورد لباس به سمت دهان بردن، حالا این ربطی به سوال خواهرمون نداره، ولی من احساس میکنم این بد نیست بدونن عزیزان شنونده که برخی هم در بزرگسالان این گاهی دیده میشه، هم در کودکان، که لباسشون و آستینشون رو میبرن به سمت دهانشون، یا قسمتی از پیرهنشون رو مثل اون قسمت بازوشون رو مثلا میبرن به سمت دهانشون، و این در حقیقت لباس رو دهنشون نمیکنن، آب دهانشون رو در حقیقت دارن خشک میکنن. سر کلاسه، حالا یا در یه موقعیتی است که نمیتونه آب دهنشو بیرون بریزه و این رو آب دهنشو با اون لباس خشک میکنه. این احتمال اینکه یک مشکل ترشح بیش از حد آب دهان باشه و آب تو دهانش جمع میشه که مشکل پزشکی هست و جنبه فیزیولوژی، این هست. لذا اینو توجه داشته باشید، گاهی ممکنه علتش بزرگ بودن لوزه باشه، گاهی مشکلاتی مربوط به معده و اینا باشه که آب دهان ناخودآگاه زیاد میشه، طبیعی نیست، خب میخواد دفع کنه اینو، بریزه، قورتش نمیده، هی میاره به بیرون. این چنین چیزی هم ممکنه باشه. تمام این رفتارها که عرض کردم عادت عصبی هستن، تا زمانی هستن که منشأ عصبی وجود داشته باشه. اما یه وقتی ممکنه منشأ عصبی از بین بره اما رفتاره ادامه پیدا کنه،
تثبیت شده باشه.
آها، اینجا میشه عادت دیگه، چون واقعا این کارو داره میکنه ولی فشارم نداره ها، واقعا فشارو برداشت اما دیگه حالا عادت شده. در این صورت بله میشه گفت عادته. در مورد دندان قروچه که ایشون فرمودن، یا همون بروکسیسمی که من قبلا توضیح دادم، چون ما سوال همین اواخر داشتیم در مورد دندان قروچه، بدونن ایشون که منشأش روانیه و ارثی نیست. چون سوال فرموده بودن آیا ارثیه؟ نه، در مجموعه منابعی که بنده دیدم هیچ جا برخورد نکردم که کسی روانشناسی و متخصصی معتقد باشه به اینکه این کار ارثیه. این دندان قروچه یا بروکسیسم منشأش روحی روانیه و همون فشارهای روحی است که در شب اتفاق میفته، و ما در اون جلسه که بحث دندان قروچه بود یه سری راهکارهایی رو هم گفتیم برای اینکه شب آرامش کودک پیدا کنه و دندان قروچش کم بشه. دندان قروچه در روز اون هم منشأ روحی روانی داره، اما تا زمانی که اون منشأ روحی باشه. اگر منشأ روحی تمام شد اونم ممکنه به صورت یک عادت در بیاد و کودک دائم دندوناشو به هم دیگه بسابونه.
با تشکر از محضر استاد محترم از اینکه در خدمت شما عزیزان بودیم، مفتخر هستیم. امیدواریم که شما عزیزان تونسته باشید سوالهای خودتون رو شنیده باشید. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم. من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم. شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من. شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من. شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من. این نفس اهریمن من. این نفس اهریمن.